کتاب ایوب. جلسه 3، ایوب به عنوان کتابی با اقتدار و الهام. نوشته جان والتون. این دکتر جان والتون و آموزه های او در مورد کتاب ایوب است. این جلسه 3 است، ایوب به عنوان کتابی با اقتدار و الهام. سوالات مقدماتی 00 از 24 تا 1-06. بنابراین مشکل اینجاست، اگر بسیاری از آنچه دوستان ایوب میگویند اشتباه است و حتی اگر برخی از چیزهایی که خود ایوب میگوید اشتباه است، چگونه میتوانیم در مورد این کتاب به عنوان کتاب درست صحبت کنیم؟ چگونه آن را دارای اعتبار میدانیم؟ چگونه این از جانب خدا آمده است؟ بنابراین باید کمی در مورد ایوب به عنوان کتابی دارای اعتبار صحبت کنیم. ایوب به عنوان کتابی الهام گرفته از خدا. بنابراین بیایید ببینیم چه چیزی به دست آورده ایم. الهام، خدا به عنوان منبع آن، ساعت 1:06:58. اول از همه باید اصطلاحات خودمان را بفهمیم. وقتی در مورد الهام صحبت می‌کنیم، منظورمان این است که کتاب منبعش خداست. الهام به معنای نوعی صدای زمزمه در گوش یا افکار کاشته شده در ذهن نیست. الهام نشان می‌دهد که منبع خداست. البته منظور عهد جدید هم همین است، وقتی که از کلام خدا به عنوان دمیده شده توسط خدا صحبت می‌کند. منبع آن خداست. بنابراین منظور ما از الهام همین است. لازم نیست فکر کنیم که خدا به نوعی افکار اشتباه را در گوش الیفاز یا سوفار یا بلدت زمزمه می‌کند. بنابراین این الهام است، اقتدار. اقتدار و واکنش مطیعانه ما ساعت 1:58:53. مرجعیت به این معنی است که کتاب اطلاعاتی را ارائه می دهد که می توانیم به آنها تکیه کنیم. این همون چیزی است که مرجعیت با آن سر و کار دارد. مرجعیت نشان می دهد که کتاب حق صحبت کردن دارد. و البته این به دلیل الهام آن است. به موجب الهام از جانب خدا، کتاب حق صحبت کردن دارد و این به آن جایگاه معتبری می دهد. اما نه تنها حق صحبت کردن دارد، بلکه در آنچه می گوید درست است، زیرا مرجع خوبی است، نه مرجع بد. بنابراین اطلاعاتی را ارائه می دهد که می توانیم به آنها تکیه کنیم و باید تسلیم آنها شویم. این گونه است که شما با مرجعیت پاسخ می دهید. وحی و تشخیص پیام حکمت، ساعت 20:53:19. ما همچنین از کتاب به عنوان وحی صحبت می کنیم. ما کتاب مقدس را وحی خدا از خودش می نامیم. و این بدان معناست که ما این کتاب را درست و قابل اعتماد می دانیم، همون چیزهایی که با کلمات دیگر در مورد آنها صحبت کرده ایم. همچنین به ما می گوید که کتاب چه کاری انجام می دهد و چه کاری انجام نمی دهد. به بحث ما در مورد آنچه کتاب انجام نمی دهد، فکر کنید. این ایده که این وحی خدا از خودش است، به این معنی است که ما قرار است اعتبار کتاب را در وحیایی که به ما می‌دهد پیدا کنیم. این وحی در آن پیام است که از طریق ادبیات حکمت‌آمیز موجود در آن تایید می‌شود. و بنابراین وحی و اعتبار آن بیشتر به پیام حکمت‌آمیز گره خورده است تا به خود روایت در سخنرانی‌ها. ما باید پیام را تشخیص دهیم، زیرا بیشتر کتاب تفکر نادرست است. این کتاب برای تفکر نادرست وجود دارد. به طوری که با دیدن روش تفکر نادرست، فرصتی برای تلاش برای شناسایی روش تفکر درست داریم. بنابراین، ما باید تشخیص دهیم که کتاب چه چیزی را به عنوان حقیقت تایید می کند. همه چیز در محتوای کتاب، نوعی حقیقت یا پیام واقعی را تایید نمی کند. ما باید به عنوان خوانندگان دقیق، این را تشخیص دهیم. این کاری است که مفسران وفادار همیشه انجام می دهند، تشخیص می دهند که تایید متن چیست. نمی توان روی دوستان ایوب به عنوان کسانی که حقیقت را می گویند حساب کرد، هرچند گاهی اوقات این کار را می کنند. و گاهی اوقات دروغ آنچه می گویند فقط سایی از حقیقت است. به هر حال اینها مؤثرترین دروغ ها هستند، دروغ هایی که بسیار شبیه حقیقت به نظر می رسند. اما به همین ترتیب نمی توان به آنتاگونیست آسمانی برای گفتن حقیقت اعتماد کرد. باز هم گاهی اوقات او این کار را می کند. در مورد آن صحبت خواهیم کرد. اقتدار در تاریخی بودن آن نیست، ساعت 5:19:06:37. شاید نکته دشوارتری که میخوام با دقت به اون فکر کنید، این است که اعتبار کتاب به این بستگی نداره که آیا روایت دقیقی از وقایع واقعی در گذشتهای واقعی است یا خیر. این از طریق روایت به عنوان حقیقت ارائه نمی شود. بلکه از طریق خرد به عنوان حقیقت ارائه می شود. این بدون معنا نیست که ما فقط فرض می کنیم روایت نادرست است یا هرگز اتفاق نیفتاده است. اما باید با دقت فکر کنیم. اعتبار در تاریخی بودن آن نیست، زیرا این نوع کتاب نیست. حقیقت به تاریخی بودن اون بستگی نداره، اینکه آیا وقایع واقعا اتفاق افتادند یا واقعا وقایعی در گذشتهای واقعی هستند. حقیقت به این بستگی ندارد. این بدان معنا نیست که آنها اتفاق نیفتادند، اما ما فقط باید با دقت در مورد آن فکر کنیم. و در نهایت، چیزی که باید به آن علاقمند باشیم، اعتبار کتاب است. مشابه تمثیل‌های AC، ساعت 6:37-7:41 و این کتاب بیشتر از اینکه یک رویداد روایی را تایید کند، بر آموزه‌های حکمتامیز تأکید دارد ما باید از این موضوع آگاه باشیم. این همون چیزی است که در مورد تمثیل‌های AC نیز اتفاق می‌افتد. آنها روایت هستند، اما AC آنها را به عنوان رویدادهای واقعی در گذشت‌های واقعی ارائه نمی‌دهد. آنها نوعی واقع‌گرایی در خود دارند، اما معمولاً برخی عناصر غیرواقعی نیز دارند که باعث می‌شوند تمثیل مؤثر باشد، یک محیط واقع‌گرایانه، اما برخی چیزهای غیرمعمول و حتی عجیب که اتفاق می‌افتند. این چیزی است که تمثیل را قابل اجرا می‌کند. ما همین موضوع را در مورد آیوب نیز می‌بینیم. من نمی‌گم که این یک تمثیل است، اما به همون شکل مانند تمثیل‌هایی است که به رویدادهای واقعی وابسته نیستند. از برخی جهات بسیار واقع‌گرایانه و از جهات دیگر بسیار غیرواقعی است. و در ادامه بیشتر در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. اقتدار در پیام خردمندان 8:07-10:03. بنابراین اعتبار در تاریخمندی نیست و حقیقت به تاریخمندی وابسته نیست. اعتبار در پیام خردمندانه کتاب است، صرف نظر از اینکه این وقایع تا چه حد واقعی و در گذشت‌های واقعی رخ دادند. فرد به حقیقتی عمیق‌تر از خود وقایع دست می‌یابد. فرد به دنبال حقیقتی است که لزوماً نمی‌توان آن را صرفاً در جریان وقایع مشاهده کرد. ما می‌توانیم اتفاقاتی را که در زندگی خودمان رخ می‌دهند ببینیم و وقایع در مقابل ما هستند. اما با آنها چه می‌کنیم؟ چگونه در مورد آنها فکر می‌کنیم؟ چگونه به وقایع زندگی خود عاقلانه پاسخ می‌دهیم؟ حکمت به طور خودکار با آشکار شدن وقایع به دست نمی‌آید. حکمت زمانی حاصل می شود که ما به گذشته رویداد نگاه کنیم، عمیقاً به اون رویداد بنگریم و فراتر از رویداد رو ببینیم تا حقیقتی رو که باید ببینیم درک کنیم، حکمتی که می تونیم به دست آوریم. و به این معنا، حکمت از وقایع فراتر می رود. و همانطور که حکمت تمثیل‌های مسیح از وقایعی که او برای داستان‌هایش کنار هم می گذارد فراتر می رود، ما نیز این رو در کتاب ایوب خواهیم یافت. حکمت به حقیقت عمیق‌تری دست می یابد. حقیقتی در ایده ها وجود دارد، حقیقتی که باید در ایده هایی که کتاب ارائه می دهد، چیزهایی که نمیتونیم ببینیم، درک کنیم. و به جای اینکه به آنچه دیده می شود متصل باشیم، این نوعی حقیقت است که حکمت فراتر از دید فوری ما به اون می رسد. و بنابراین ما باید به ایده هایی که کتاب ارائه می دهد نگاه کنیم. اینجاست که اقتدار کتاب به آن واگذار شده است. شناخت خدا، ساعت 10:03-12:03. بگذارید یک فکر دیگر به شما بدهم. ما در مورد آن به عنوان وحی خدا از خودش صحبت می کنیم. با این حال، در نهایت، وحیایی که در این کتاب دریافت می کنیم کمی بیشتر در مورد نحوه عمل کرده خداست و کار نمی کند. این کتاب فقط اطلاعات محدودی در مورد اینکه خدا کیست به ما می دهد. این یک مشکل است، مگر ما اینطور نیستیم. ما می‌خواهیم خدا را بشناسیم و احساس می‌کنیم می‌توانیم او را از طریق صفحات کتاب مقدس بشناسیم. اما با این حال، اول از همه احساس می‌کنیم که در شناخت واقعی او مشکل داریم، زیرا این رابطه با روابط ما با افرادی که هر روز با آنها روبرو می‌شیم و تعامل داریم، یکسان نیست. و بنابراین احساس می‌کنیم موانعی وجود دارد. بزرگترین مانع این است که او خداست و ما نیستیم. و بنابراین او نمیتواند توسط ما خیلی عمیق شناخته شود. ما میتوانیم او را تا حدی که خودش را آشکار کرده است بشناسیم، اما راههای او راههای ما نیستند. و بنابراین ما نمیتوانیم همه چیز را در مورد او بدانیم. هرچه بیشتر فکر کنیم که خدا به طور کامل توسط ما شناخته شده است، احتمالاً به همون اندازه که او را به تصویر خودمان ساختهاییم شناخته شده است. بنابراین باید تشخیص دهیم که محدودیت هایی در شناخت خدا وجود دارد که می توانیم به آنها دست یابیم. تصویر کتاب مقدس و برنامه درسی از مکاشفه، ساعت 12:03 -14:23. او آنچه را که در سر دارد آشکار کرده است و با این کار بخشهایی از وجود خودش را که می توانیم بدانیم آشکار کرده است. بگذارید برایتان مثالی بزنم. وقتی من یک برنامه درسی تهیه می کنم و آن را به دانشجویان می دهم، چیزی را برای آنها آشکار می کنم. من برنامه هایم را برای دوره، اهدافم را در دوره و اینکه چگونه از آنها انتظار می رود در دوره شرکت کنند را برایشان آشکار می کنم. در واقع برای اینکه در این تجربه یادگیری شریک شوند. اینها چیزهای مهمی هستند و برنامه درسی برای همین است، آشکار کردن برنامه ها و اهدافم تا آنها بتوانند به عنوان شرکای فعال شرکت کنند. حال اگر آنها به برنامه درسی بسیار توجه کنند، می توانند در مورد من به عنوان یک استاد، یک شخص و یک معلم چیزی را تشخیص دهند یا استنباط کنند. آنها حتی می توانند بفهمند که من منظم هستم یا نه، آیا استعداد طراحی دارم یا نه. آنها می توانند از روی آن برنامه درسی چیزهایی در مورد من بگویند. و از این نظر، این برنامه درسی سعی دارد کمی از من را آشکار کند، حتی اگر بر برنامه ها و اهداف من تمرکز داشته باشد. فکر می کنم اگر کتاب مقدس را کمی شبیه یک برنامه درسی در نظر بگیریم، فایده ای دارد. در صفحات آن، خداوند، برنامه ها و اهداف خود، پادشاهی خود و نقشی که ما در آن پادشاهی داریم را آشکار کرده است. او به ما به اندازه کافی داده است تا در کار او مشارکت کنیم، با او شریک باشیم. او ما را به تصویر خود آفریده است تا در یک فرایند با او شریک باشیم. و بنابراین او به اندازه کافی به ما داده است تا بدانیم برای مشارکت در برنامه‌ها و اهداف او چه کاری باید انجام دهیم. در طول مسیر می توانیم چیزهای زیادی در مورد شخص او یاد بگیریم، اما محدودیت‌های بیشتری نیز وجود دارد. خلاصه ساعت 14:23:15. بنابراین وقتی به کتاب ایوب و مکاشفه‌ای که به ما ارائه می دهد فکر می کنیم، متوجه می شویم که اطلاعاتی در مورد کار خدا، نحوه انجام کارها و نحوه تفکر او در مورد خودش به ما ارائه می دهد، اما قرار نیست تمام توضیحات مربوط به چرایی انجام کارهای خدا را ارائه دهد و این نگاه درونی و عمیق به استدلال خدا را به ما ارائه دهد. ما باید در طول مسیر این تمایزات را مشخص کنیم. بنابراین ما کتابی داریم که بخشی از کلام الهام گرفته از خداست. منبع آن در خداست. ما کتابی داریم که در آنچه تایید می کند، پیام حکمت‌آمیزش با اقتدار صحبت می کند. و از ما انتظار می رود که تسلیم آن اقتدار باشیم. پیامدهای اقتدار و تسلیم ما در برابر آن، ساعت 15:17:20. وقتی کتاب مقدس را به عنوان مرجع معتبر بپذیریم، نمی توانیم به خودمان اجازه دهیم که آزادانه و با انتخاب‌های مختلف یکی را انتخاب کنیم. بگوییم خب من آن بخش را میپذیرم و آن بخش را نمیپذیرم. به هر حال ما آزادی نداریم که مثلا به دولت‌هایمان پاسخ دهیم و بگوییم ما این بخش از مالیات را پرداخت میکنیم اما اون بخش را نه. ما تحت اقتدار هستیم. و وقتی پیام معتبر را تشخیص دادیم، متعهد میشیم که خود را به عنوان یک پیام الهام بخش که دارای اقتدار است، تسلیم اون پیام کنیم. و این پیام کمی در مورد چگونگی عمل کرد و عدم عمل کرد خدا به ما آشکار می کند. این نوع پیام حکمت‌آمیز است که در کتاب ایوب برای ما تایید شده است. و ما می خواهیم هر ذره از آن را که می توانیم بفهمیم. این دکتر جان والتون و آموزه های او در مورد کتاب ایوب است. این جلسه 3 است، ایوب به عنوان کتابی با اقتدار و الهام. ساعت 16:20.